پوشش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا نسبت به امکان همکاری با ایران ابراز تردید کرد. تهران میگوید دونالد ترامپ 8 بار برای مذاکره با حسن روحانی درخواست داده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی کارخانه تولید روتور سانتریفیوژ خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفر گذشته حسن روحانی به مقر سازمان ملل در نیویورک 8 بار درخواست مذاکره با وی داده بود که به گفته وی این درخواست‌ها مورد قبول قرار نگرفت. محمود واعظی این هزارات را امروز پس از جلسه هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد. حسن روحانی اواخر شهریور سال گذشته برای شرکت در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود. مدیر بانک سرمایه گذاری اروپا می گوید آن بانک با سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی عملکرد جهانیش را در معرض خطر قرار می دهد. ورنر هویر امروز در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت بانک حامی تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریتش نمی‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند. حدود 2 هفته پیش نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی غیر الزام‌آور رأی دادند که به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه می‌داد تا با جمهوری اسلامی همکاری کند. بانک سرمایه گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام محسوب می شود و به گزارش رویترز آن بانک از این حراس دارد که همکاریش با جمهوری اسلامی تواناییش برای دسترسی به سرمایه در بازارهای آمریکا را به خطر بیندازد و پیامدهای گسترده‌ای برای داد و ستدهای آن نهاد مالی همراه داشته باشد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران کارخانه‌ای ساخته که میتواند روزانه برای 60 سانتریفیوژ روتور تولید کند. به گزارش خبرگزاری‌ها علی اکبر صالحی امروز همچنین به صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت که تلاش کشور برای کسب اورانیوم به ذخیره معادل 950 تن انجامیده است. و این میزان را در جهت هدف بلند مدت تعیین شده از جانب رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به 190 هزار سو واحد کار دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم کافی ذکر کرده است. رادیو فردا درباره صحبت‌های علی اکبر صالحی نقطه نظرهای یک کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را جویا شده است. بهروز بیات در وین.
اگر شما مصاحبه یا گفته های ایشون رو به نقل از ایلنا بخونید میبینید بسیار چیزای متناقض توشه، به این واضحی نیست. من فکر میکنم عمدن دو پهلو صحبت میکنه آقای صالحی. یه طرف میگه ما مقدمات فراهم کردیم، یه طرف دیگه میگه اگه بخوایم همچین تعدادی تولید بکنیم احتیاج به مصالح داریم که ظاهراً آسانی در دسترس نیستن. صحبت ایشون تناقضای بسیار داره. مثلا یه جا دیگه میگوید که برای سانتریفیوژ در ابعاد 190 هزار بخوایم داشته باشیم باید ذخایر اورانیوم هم به قدر کافی داشته باشیم، و یه طرف میگه ما 950 تن داریم، یعنی 550 تنی که ایران تاریخاً داشته به اضافه 400 تایی که بعد از برجام خریده. در واقع روشن نمیذاره اون 550 تن که قبلا بوده بخشش مصرف شده.
آقای بیات بفرمایید که اصلا چرا این دو پهلوگویی که شما اشاره میکنین به چه علت میتونه باشه؟
به نظر من دو پهلوگوییش اصولا کل صحبتش و دو پهلوگوییش دو تا هدف داره. دو پهلوگوییش برای این است که در تناقض نیفته با برجام، یکیش اینه. یکی دیگر این که به لحاظ داخلی شما میبینید در همین گفتگو هم یا مصاحبه هست در ایلنا منتشر شده، شما میبینید صحبتاش متوجه مخالفان داخلی هم هست، کسانی که در داخل احتمالاً مثل دلواپسان و اینا که نقد میکنن چرا اصولاً برجام انجام دادیم از این صحبت ها. یک بخشش اینه، یک اون چیزی مربوط به خارجی اینه که به نظر من یک تهدیدم توش نهفته است. میخواهد بگوید که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کند، ما برمیگردیم به برنامه غنی‌سازی شدید هستیمون و طبیعتاً معنی تلویحش هم اینه که به سمت بمب‌سازی میریم.
یعنی به عبارتی آقای بیات ایشون خواسته بگه که هم جواب مخالفین و یا منتقدین داخلی رو بده، هم خارجی رو بده و هم در عین حال برجام هم نقض نشه. ولی اگر به شکل عملی این فعالیت ها داره فرض کنیم صورت میگیره، البته خود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی گفته ایران تعهداتی رو نقض نکرده، مطابق تعهدات داره عمل میکنه، ولی اگر این فعالیت ها به شکل عملی داره انجام میشه، از نظر شما تخطی نخواهد داشت از اون تعهدات توافق هسته‌ای؟
نه، نکنید در این حدی که آقای صالحی میگه تخطی ندارد، اما قاعدتا طبق برجام اینه که ایران بعد از 8 سال میتواند سانتریفوژهای نسل جدید بسازد و وارد عمل بکند. تا اون تاریخ فقط اجازه آزمایش داره، نمونه های آزمایشی فقط داره در تعداد خیلی محدودی. آقای صالحی در واقع منظور ما داریم تدارک میبینیم، تدارک دیدن تا تولید کردن بسیار فاصله داره. خب از این لحاظ گفتم در واقع دو پهلو صحبت میکنند. اعتماد داره، بله ما این قابلیت چه داریم و خواهیم رفت هم به درونیا هم به بیرونیا به عنوان تهدید، اما اون جوهر واقعی در واقع توش نیست، جوهر واقعی که مثلا نقض برجام بکنه.
بهروز بیات بود، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، در گفتگو با رادیو فردا. شما هم می توانید دیدگاه‌هایتان را پیرامون مسائل مختلف روز در تماس با رادیو فردا بازگو کنید. 2042-021-12-21-12 دیدگاه‌ها و پیام‌های شما را می شنویم.
چرا این اختلاسگرای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه، اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن، مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی؟ اما اون بنده خدایی که دزدی کرده، رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده، میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودش و خانوادهش و بچه‌ش و همه رو رو میکنن.
آقای روحانی به قوه قضاییه دستور دادن با دقت، سرعت و خارج از نوبت به پرونده واردات خودرو رسیدگی کنم. آقای روحانی، میخواستم بهتون یادآوری کنم موضوع پرونده واردات خودرو یک موضوع جدید نیست و این یک مسئله خانوادگی و خودمانی بین آقازاده ها هست. دلیل آن این است که آقای شریعت مداری به هیچ وجه حاضر نیستن اشخاصی را که به قول خودتان فساد هماهنگ هست به ملت معرفی کنند. به نظر من مراقبت و برگرداندن پول به بیت المال یک بازیچه 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی است و شما آقای روحانی و دولت بی‌لیاقت شما مکمل این انجام است.
این همه از گلوی ملت ایران زدین، بردین، ریختین تو دهن عراقیا، فلسطینیا، لبنانیا، یمنیا، آخرش چی شد؟ دیروز تو عراق فریاد می زدن ایران، از عراق برو، بغداد آزاده. اون روزم که فلسطینی ها می گفتن، فردا یمنی ها خواهند گفت، لبنانی ها خواهند گفت، سوریه ها خواهند گفت. اینقدر جلوی ملت ایران نزنیم، به فکر ملت باشیم.
لطفاً جمهوری اسلامی همین یک مسئله رو شفاف بکنه که مسئول سیاست خارجیش کی هست؟ ظریف ولایتیه، قاسم سلیمانیه، علم الهداست، جلیلیه، حسین شریعت مداریه، رئیسیه؟ بالاخره بدیم این مسئول سیاست خارجیش که این یه مورد رو لطفاً شفاف سازی بکنید. مسائل اقتصادی و اختلاس و اون مسائل اینا رو هم نمیخواید شفاف سازی کنید، نکنید. حداقل این یه مورد رو هم برای ما هم برای دنیا روشن کنید و شفاف سازی کنید.
چطوری میشه مردم معترض به گرانی دلار و سکه تو خیابون متفرق کرد؟ صدا سیما با نمایش اعتراف دختر رقصنده ایسنگرا میکاره کرد و الان به لطف صدا سیما دیگه کسی از گرانی شکایت نداره. بعد 40 سال بازم فریبمون دادن. ما هم با هشتکی برقص تا برقصیم همچنان سرگرمیم. یکی به مولا گفت چرا اینقدر کلا سرت میذارن؟ مولا نصرالدین گفت آخه این رو کلاش یه رنگ دیگه بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
18:10 ایران. میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی، عقیدتی، صنفی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات محمد حبیبی از کوشندگان حقوق صنفی معلمان میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شغلش معلمی است و دغدغه‌اش حقوق صنفی همکاران معلمش. معلم 39 ساله‌ای که همکنون در زندان تهران بزرگ به سر می برد. محمد حبیبی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان است. دانش آموخته مهندسی مکانیک در دانشگاه شهید رجایی و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران. علاوه بر نوشتن مقالات تحلیلی و داستان‌های کوتاه، کتابی دارد با عنوان گفتمان مشروطه اسلامی که به بررسی زمینه‌های پیدایش و شکل‌گیری گفتمان مشروطه اسلامی در دوران مشروطیت می‌پردازد. محمد حبیبی 20 اردیبهشت ماه در تجمع فرهنگیان بازداشت شد. تجمعی که در آن معلمان فرصت را غنیمت شمردند تا از مطالبات صنفی خود بگویند. اما تجمعشان با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شد و در نهایت به بازداشت محمد حبیبی و چند فعال صنفی دیگر انجامید. محمد حبیبی فعال حقوق معلمان پیشتر اسفند ماه سال گذشته هم در شهریار مقابل مدرسه‌ای که در آن تدریس می‌کرد بازداشت و پس از 45 روز با سپردن وثیقه‌ای 250 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او در پرونده مربوط به بازداشت اسفند ماهش اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شد. پرونده‌ای که هنوز مفتوح و در انتظار تشکیل دادگاه است. و حالا اتهام‌هایی چون اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس نیز به آن اضافه شده. اتهام‌هایی مربوط به بازداشت اخیر او که هنوز هم ادامه دارد. بازداشتی که به گفته وکیل مدافعش به نحوی نامتعارف و به گفته همسرش با خشونت و ضرب و شتم همراه بود. محمد حبیبی دغدغه حقوق معلمان را دارد. همسرش میگوید او هرگز از چارچوب فعالیت‌های صنفی مسالمت‌آمیز و قانونی خود فراتر نرفته، اما بازداشتش تمدید شده و مسئولان قضایی درباره علت ادامه بازداشت او هیچ توضیحی نمی‌دهند.
آخرین خبر این که وکیل مدافع قربانیان اسید پاشی های اصفهان از مختوم شدن آن پرونده بدون پیدا کردن متهمان یا متهمان آن اطلاع داد و گفت دیه قربانیان آن وقایع از صندوق دیه بیت المال با حکم دادگاه پرداخت شده است. حسین عباس علیزاده در گفتگو با ایسنا اظهار داشته اگر زمانی متهم یا عاملان آن پرونده شناسایی و دستگیر شوند رسیدگی قضایی انجام خواهد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده اخبار 18:30 ایران و ما از اینجا به آنجا.